بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. این سرآغاز آیات مربوط به حکم روزه در قرآن که ای کسانی که خودتون ایمان آوردید، لازمه این که در فضای امنیت قرار بگیرید، به امنیت خدایی نزدیک بشید، چون یکی از صفات خدا مؤمنه. السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. اولین اسم خدا سلامه. سلام یعنی سلامتی از خدا ناشی میشه. دومیش مؤمنه، یعنی امنیت، امنیت جسم و جان و روح و دنیا و آخرت. در امنیت بودن ایجاب میکنه که در فضای خداوند مؤمن قرار بگیریم. خدا که به کسی ایمان نداره که بگیم مؤمن به کسی هست. بنابراین میگه ای کسانی که وارد مدرسه ایمان شدید، خودتون ایمان آوردید، کتب علیکم. کتب فعل مجهوله، نمیگه کتب الله علیکم، خدا بر شما نوشته. ایجاب میکنه هر کسی که میخواد به فضای امن وارد بشه، ایجاب میکنه که کتب علیکم و سیام. سیام یعنی دست نگه داشتن، خیشتنداری کردن. اگه عصبانی میشید عصبانیتتون رو کنترل بکنید. اگر دچار انگیزه های غریزه شهوانی هرچی میشین، یعنی یک نوع نگه داشتن خود. در این ماه رمضان از ساده ترینش شروع میشه که نخوردن و نیاشامیدنه، ولی شاید مهمترینش نگه داشتن زبانه، از توهین و تحقیر و زخم زبان و غیره دیگه، تا دلتون بخواد هستش دیگه اینها. به هر حال یک دوره یک ماهه دست نگه داشتنه و کنترل کردنه. برای چی این کار رو بکنید؟ کتب علیکم و سیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. برای این که به این هدف که تقوا پیدا بکنید. حالا همه این سوالات اینه که تقوا چیه؟ پس رمز روشن رمضان کسب نیروی تقواست. خب همه مسئله اینه که تقوا یعنی چی، و بسیارم بد فهمیده شده در جامعه ما. یک کتابی بود سالهای پیش تو ایران ترجمه شده بود به نام حس مذهبی یا بعد چارم روح انسان، مال تانکی دو کوهنتن. این مترجمش هم احمد آرام، مرحوم احمد آرام، که خیلی مترجم زبردستی بود. این نویسنده اروپایی میگه که 4 انگیزه و عامل برای انسان وجود داره. یکی حس علمه، کنجکاوی بشر. هیچ موجودی دنبال کسب علم نمیره، علم و معرفت پیدا بکنه، تابع غرایزش دیگه. ولی انسان یک انگیزه شناخت داره، هرچه بیشتر دنبال شناخت میره. دوم قدرته، و سوم ثروته. حیوانات نمیرن ثروت جمع بکنه. پس دانشجو دنبال کسب علمه، یه ورزشکار دنبال قدرته، یا سیاستمدار دنبال قدرته، قدرت در انواع و اشکالش، و تاجر، بازرگان، اینا هم دنبال خب سود هستن دیگه، دنبال ثروت. یه مؤمن دنبال چیه؟ یک شخص با ایمان باید چی کسب بکنه؟ اگر همه اون سه حاسه دیگه انسان، سه انگیزه دیگه برای بالاخره یا علم یا ثروت یا قدرت دیگه، دیندار دنبال چی هست؟ اون چیزی که تعریف کردن پاسخ مردم، یکی میگن که عبادت خداست دیگه، ما به دنیا آمدیم عبادت خدا رو بکنیم، یا خدمت به خلقه، یا بعضی ها میگن عدالت بالاترینش، بعضی ها میگن مثلا انفاق و احسانه، یا خیلی ها میگن جهاد فی سبیل الله، یا نه عرفانه، عشق مثلا، یا امر به معروف و نهی از منکر که حساسیت داشته باشه جامعه رو، آدم مراقبت بکنه به مسیر درست. خیلی چیزهای مختلف گفتن. بعضی ها حج و زیارت کربلا، زیارت نجف، زیارت قم، زیارت مشهد، زیارت ها در واقع این آداب ظاهری شرعی رو مهمترین کار دینی میدونن در واقع، یعنی احکام ظاهری شریعت. ولی جالبه که تو قرآن هم میگه اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام که من آمن بالله و جاهد فی سبیل. آیا شما آب دادن به زائرین خانه خدا، مهمانان خانه خدا، یا حتی نه ساختن کعبه رو مساوی قرار میدین با ایمان یا کسی که در راه خدا تلاش بکنه جهاد بکنه؟ هرگز مساوی نیست. ما فکر میکنیم دیگه چه خدمتی بالاتر از این که بریم آب بدیم به، حالا این 1400 سال پیش که مثل حالا آب سرد کنه و این حرف هم که نبوده، زائران خانه خدا رو پذیرایی کنیم، نه که کسی اگه از مهمانای ما پذیرایی بکنه خیلی فکر میکنیم به ما احترام گذاشت. نه اصلا برید بسازید امارت المسجد الحرام، اصلا اینا همش ظاهریه، اصلا قابل مقایسه نیست با کسی که اهل ایمان و عمل صالح و در راه خدا جهاد میکنه، تلاش میکنه. ما چشممون به ظاهره. خدا وقتی میگه خانه من حتی ساختنشم ارزش این کار نداره، وای به حال مقبره کسانی که دنیا رفتن انقدر مهم جلوه بکنه که فکر بکنیم زیارت اونها بالاتر از حتی زیارت، فقط دیدن، یه سفر کردن و یه خرج کردن و فکر کنیم که اینا مهمترین کارهاست. قرآن به روشنی گفته که مسئله چیز دیگه ایه. ولی همه اینایی که دونه دونه گفتن، عدالت و عرفان و عشق و خدمت به خلق و عبادت، همه اینا نیازمند یه چیزیه که اسمش تقواست. تا اون نباشه هیچ کدوم این کارا رو نمیشه کرد. پس مسئله یه ذره پیچیده تر میشه که تقوا چیه که هیچ کار خوبی در هیچ جهت، نه در ارتباط با خدا نه خلق خدا، نمیشه کرد اگر ما تقوا نداشته باشیم. این در واقع سوال اصلیه که میگه این ماه رمضان برای اینکه شاید تقوا پیدا بکنید، که اصلا هیچ کدوم اینا نیست که مردم میگن، همه اینا کار خوبه، ولی اینا نیازمند یک نیروی هستن که لازمش داشتن تقواست. از پیامبر میپرسن که تقوا چیه؟ میفرماید تقوا اینه که بری وسط خارها، تیغها، مواظب باشی به دست و پا تو، لباس تو، اینا تیغ آسیبی نزنه. نمیگن نرو، نمیگن وقایه داشته باش، نمیگن تقیه بکن، نمیگن نرو اصلا. خب این خیلی راحت ترین کاره که آدم نره، ولی میگه برو تو همه میدانهای زندگی برو، ولی مواظب باش که آسیب نبینی. پس رفتن، ولی رفتنی که حرکت تلاشه، ولی جوری که آدم این تیغایی که در مسیرش هست از وسط این بوته های گل روز و مثلا همه اینا بره، که هر کدوم خارهاش ممکنه که دست آدم رو زخمی بکنه. رفتن به مساف سختی هاست ولی آسیب ندیدن، یک نوع پروتکشن در واقع. ما در واقع بین دو نیروی خیر و شر قرار داریم. حالا میگن اهورامزدا و اهریمن، زرتشت قدیم مثلا، یا مثلا در قرآن هست بین شیطان و رحمان، ما بین این دوتا قرار داریم، یا بین خوب و بد میگه افمن اساس بنیانه علی تقوا من الله و رضوان، اون کسی که بنای ساختمانشو بر دو چیز قرار داده. جالب، مثال قرآن درباره مهندسیه، ساختمانسازیه. افمن اساس بنیانه، بنیان همون در واقع فاندیشنه، شالوده و پی ساختمانه. میگه شما اگه ساختمانتون رو این دو چیز قرار بدین، حالا مهندسین ساختمان رو بتون آرمه ساختمان رو قرار میدن، یعنی هم شن و ماسه و سیمان اینهاست که این تحت هم فشار هم کشش، اونجایی که رو فشار ساختمان میاد، فشار ساختمان میاد، این ماسه و سیمان مقاومت میکنه، اونجایی که میخواد کشیده بشه فولاد یعنی میلیگرد مقاومت میکنه. شالوده همه ساختمان ها بتون آرمه است در واقع، reinforced concrete، بتون مسلح در واقع. اونچه که خدا میگه ساختمان زندگیتون رو دو چیز بذارید، یکی تقوا، دوم رضوان. الا تقوا من الله، در برابر خدا تقوا داشته باشید، دوم رضوان، یعنی چراغ قرمز و چراغ سبز. اونجایی که چراغ سبز با سرعت عبور کنید، اونجایی که چراغ قرمز بتونید ترمز کنید. اتفاقا به ترمز هم میگن وقایه، وقایه یعنی ترمز کردن، نگه داشتن. ماشین جایی باید گاز بده بره، یه جایی هم که خطر هست ترمز بکنه، بیسته. تقوا همین ترمزه. به تعبیر پیامبر این تیغا تو رو زخمی نکنه، برو وسط اینا با نهایت توجه و احتیاط. پس یک انسان باید کاملا مراقب باشه که آسیب نبینه، بره تو جامعه به همه زمینه ها سر بکشه، ولی سعی کنه که آسیب نبینه. این بهش میگن تقوا. اتفاقا چندین سال پیش یه مقاله دیدم، یک کتابی هم در اومده راجبه یه تحقیقی که تو دانشگاه استنفورد از شاید 40-50 سال پیش شروع کردند درباره سلف کنترل. اسم کتابم سلف کنترله. یه سری بچه های مثلا 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله رو، اینو من قبلا هم صحبت کردم، عذر میخوام از کسانی که شنیدن یا خودشون خوندن این کتاب و نتیجه این تحقیقات رو، اینا رو میبرن توی اتاقی تک تک این بچه ها رو، جلوشون هم یه میزی میذارن و از این شیرینی هایی که خیلی بچه ها دوست دارن، مثل شیرینی خامه ای ما. معلمی که میخواد بیاد باش صحبت کنه میگه من یه کاری دارم، میرم 5 دقیقه بیرون، اگه دست نزده باشی بهت 2 تا از این شیرینی ها رو میدم. خب این هی تکرار میشه، مثلا 10 نفر رو همینجوری بردن و فیلم میگرفتن عکس العمل اینا رو. بعضی ها تا معلم رفته زود مثلا از اون زیر شکی رو برداشته معلوم نشه، یکی میاد مثلا اون خامش رو میخوره و اون چیزش رو میذاره سر جاش. بعضی ها هی ناراحت شدن و هی ناخونشون رو میخورن، بعضی ها رفتن زیر میز، دورچار یک فشاری هستن که نفسشون میخواد اون شیرینی که اون بچه های مثل پایین خیلی دوست دارن میخواد بخوره، ولی یه نیروی درونیش هست که میگه نه، این رو نباید بخوری، حالا به شوق این که بعد 2 تا بهش برسه یا اینکه معلم گفته نخورید. و نشون میده که بعضی های تعدادی تونستن مقاومت بکنن، بعضی ها چطور همون اول که اکثریت هستن، اینا هر کدوم هم یه جوری فیلماشو برداشتن و بعد اینا رو در واقع ترک میکنن که در سالهای بعد، اینو عرض کردم الان شاید 50 سال باشه، در آینده اینا چجور بار میان. دیدن همه اینا که تونستن مقاومت بکنن در برابر این انگیزه و یک سلف کنترل که اونم در واقع ترجمه انگلیسی تقواست، کنترل نفس، اینا در جذب این گنگ ها شدن، در نمیدونم دراگ، در این چیزای انواع مختلفی که تو مدارس هست و در درس و در نتایجی که بعدن وارد دانشگاه شدن، توفیقای تحصیلیشون، اینا به مراتب قوی تر بودن. اینا یه آمار دانشگاهیه، اونم استنفورد برنامه رو کرده و کتاب چندین کتابم نوشتن و هنوزم این تحقیقات ادامه داره و به این نتیجه میرسن که مهمتر از IQ و اون انواع در واقع فضیلت هایی که آدم داره، حالا بعضی ها استعداد ورزشیه، بعضی ها هنریه، بعضی ها تلنت های مختلف بشر داره، قبلا فکر میکردن فقط IQ، تو اون تحقیقات نشون میده مهمتر از همه این قدرت مهار نفسه که آدم بتونه در واقع کنترل بکنه، سلف کنترل. اصلا اونم اسم کتاب اون مسئول تحقیقات این پروژه هم اسمش سلف کنترل، اسم کتابش، که چقدر این مهمه، این قدرت اراده رو آدم داشته باشه که اون چیزی رو که عقل و مصلحتش تشخیص میده بتونه همونجور عمل بکنه. پس ما در درونمون دارای دو نیرو هستیم. در سوره شمس 7 سوگند اول میخوره: قسم به خورشید و شمس و ضحاها، قسم به پرتو خورشید، هم به جرمش گراویتیش و هم جرم خورشید، و شمس و ضحاها پرتوش، و القمر اذا تلاها و نهار اذا جلاها، قسم به روز که تجلی میکنه، و لیل اذا یغشاها، قسم به شب موقع که همه چی رو میپوشونه. همه تضاد داره میگه. و سماء و ما بناها، سوگند به این آسمان بیکران و عواملی که این رو بنا کرده، این عالم کهکشان ها، و الارض و ما تهاها، و زمین به اون عواملی که این رو گسترده کرده از اون حالت های میلیون ها سال قبل به حالت های بستر آرامی برای زمین قرار داده، و هفتمیش به نفس و ما سواها، سوگند به نفس انسان و اون چه که به این تسویه و آراستگی و کمال جسمی رسونده. حالا از این به بعد قد افلح من غفلم من زکاها و قد خوابم من دساها. اون وقت میگه که این عامل میگه فالهمها فجورها و تقواها. خدا دو چیز رو به انسان الهام کرده: یک، فجور، فجر یعنی شکافتن و جلو رفتن، بیبند و بار بودن، از چراغ قرمزا عبور کردن، نمیدونم یه طرف ها رفتن، هر چیزی تو هر زمینه ای میتونین، و یکی دیگه نگه داشتن خود. آدم میخواد که غرائز وقتی بهش حکم میکنه بره جلو، بشکافه تمام این موانع و مزاحمت ها رو، ولی عامل درونی هم هست که میگه نه، این درست نیست، این ناموس تو اون ناموس مردمه، این مال تو اون مال مردمه، اینها تعهداتت به اجتماع نباید. این خیلی سخته. اصلا تمام روزه ماه رمضان برای تقویت این اراده کنترل نفسه که با ساده ترینش و عمومی ترینش و همه میخورن و میاشامن. بنابراین از چیزی آغاز میشه که عمومیت داره رو همه مردم، ولی مسئله خیلی بالاتر از اینه. تعبیر حضرت علی میفرماد که کم من صائمن، چه بسیار روزداری که لیس له من طعامه الا الجوع و جوع و زمن، چه بسیار روزدارانی که دستاوردش جز 3 ماه تشنگی و گرسنگی، هیچ چیزی گیرش نمیده، و کم من قائمن، چه بسیاری کسانی که شب بلند میشن برای سحر، ولی از این بلند شدن فقط خستگی و بیخوابی براشون باقی مونده. فهمت حبذا نوم الاکیاس و افطار خوش به حال زیرکان. یه زیرکی، یه هوشمندی میخواد از این فرصتها آدم استفاده کنه، بفهمه هدف چی بوده. هدف نبوده که فقط گرسنه و تشنه باشیم که. اینا یه تمرین کنترل ساده ترینه در واقع. نیاشامیدن آب و نخوردن غذا. بگذاریم که در ماه رمضان مصرف مواد غذایی خیلی بیشتر از قبل از ماه رمضان میشه. افطار آدم که میگه بالاخره من که صبحانه نخوردم، صبحانه آدم معمولاً هم خیلی اشتها نداره، ولی صبحانه افطار دیگه چای و نمیدونم انواع و اقسام چیزام کنارش هست، و شام هم که بالاخره دنبالش میاد، شامی که ایجه خودم اونطوری نمیخوره، سحرم که بالاخره باید آدم یه روزی مقاومت بکنه دیگه، اونم که باید کامل باشه، عملاً بیشتر مصرف میشه و چیزی هم دستاورد آدم نمیمونه. میگه خوش به حال زیرکان، خوش به حال افطارشون، خوش به حال شب زنده داریشون. اصلا میگه خداوند طاعاتشو غنیمتن للاکیاس، طاعات خدا یه غنیمت برای زیرکان، برای هوشمندان، در حالی که دیگران اینو به عنوان یک چیزای تشریفاتی تلقی میکنن. یک هوشمندی است برای فهم این ظرائف، به اصطلاح این کارهای عبادی. اما واقعیتش اینه که ما بین دو قطب قرار داریم، قطب خیر و شر، همطور که عرض کردم، یا اهورامزدا و اهریمن و یا نمیدونم شیطان و رحمان، درست مثل این دو قطب مثبت و منفی یه آهنربا، یک مقداری براده آهن فرض کنید که ریخته و این دوتا قطب در یه شرایط مساوی اینا رو میخوان جذب کنن. ما در یک حالت 50-50 قرار داریم، یعنی به همون نسبتی که خدا و پیامبران و کتابش ما رو دارن میکشن، به همون نسبت شیطان یا اون جنبه های منفی نفسانی درون ما در این انتخاب، این که این ور برم یا این ور برم، در اون چالش درون نیست که نفس انسان ساخته میشه، خودش اون ارادش در واقع شروع میکنه به کمال پیدا کردن. یعنی خداوند ما رو کاملا در دوراهی قرار داده، هر دو رو هم به ما آموخته. میگه فالهمها، به انسان الهام کردیم، فجورها، اون چیزی که بشکاف، فجر، انفجار، شکافتن، بره جلو، همه حریم ها و پرده ها رو پاره کنه، فجورها و تقواها، یا چگونه باید مهار بکنه خودش رو. خب این در واقع معنای اصلی تقواست، که یک نوع حفاظت، آدم خودش رو بتونه مهار بکنه. قرآن در سوره نحل، بکنم نحلم باشه، بله، نه، اعراف آیه 26 یا 36 26 یا 36 میگه شما سه تا لباس، ما سه تا لباس براتون قرار دادیم. یا بنی آدم، نمیگه مسلمان ها، اعراب، ای فرزندان آدم، قد انزلنا علیکم لباسن، ما بر شما لباسی نازل کردیم. لباس اول لباسن یواری سوآتکم، لباسی که اندامتونو بپوشونه. یعنی آدم ها مثل حیوانات که لخت نیستن، آدم شرم داره، زشتیه که یک کسی، مرد یا زن، بخواد اوریان راه بره. بگذارین تو جوامع هم بعضی وقتا اینا ارزش ها تغییراتی میکنه، ولی به هر حال آدم سالم زشت میدونه که بخواد اوریان راه بره. میگه این یک لباسه، باید بپوشونین خودتون رو. دوم و ریشن، ریش یعنی آرایش، به پر پرندگان، پر طاووس، پر حیوانات دیگه میگن ریش. حالا از قدیم هم چون مردا ریش میذاشتن، این هم گفتن یه مثل آرایش دیگه، نیست؟ یعنی لباس تزیینی. ما تنها کافی نیست که یه چیزی مثلا آدم بپوشه برای پوشاندن اندام جنسیش، همه انسان ها دنبال فاخرترین لباسن، دلشون میخواد هرچی شیکتر باشن، موشون روشونه میکنن، نمیدونم عطر میزنن، نمیدونم انواع و اقسام آرایشات، از همون ریشه دیگه، آرایش هم همینه. پس یه نوع پوشش دیگه برای این که اون چی که فکر میکنید مثلا به زیبایی دیگران نیستین، اونطوری خوب جلوه بکنید. پس این لباس دومه. اما لباس سوم و لباس و تقوا، لباس تقوا، ذالک خیرون، این بهترین لباسه. یعنی سه تا کمبودها، کثیرها یا زشتیها رو میگه، اون چیزی که آشکار شدنش زشته، هم دلشون میخواد که میرن بیرون مردم همینطور اصلاح بکنن، موشونشون رو بکنن، یا خانم ها، این میگه دومی لباس شماست، لباس فاخر، سومی لباس و تقوا، اون معایبمونو میپوشونه. اگه قرار باشه آدم یه مرتبه عصبانی بشه، هرچی از دهانش در میاد بگه، آبرو خودش رفته، اعتبارش تو جامعه دست میره. پس مهار نفس آبروی ما رو حفظ میکنه، معایب اخلاقی ما رو حفظ میکنه، که آدم یه مرتبه از کوره در نره، یه مرتبه کنترلش از دست نده. حالا چه غیبته، چه بدگویی، خیلی مهمه که چگونه آدم حرف بزنه یا رفتار کنه. قرآن میگه این لباس تقوا ذالکه خیرون، این بهترین لباسی است که شما باید داشته باشین. بازم میبینیم جنبه حفاظتیه، مثلا معنای تقوا خودش میشه حفاظت دیگه. جالبه میگه این از آیات خداست، ذالکه من آیات الله، تقوا آیت الله. چرا آیه خداست؟ کدوم حیوان دنبال اینه که خودشو بپوشونه؟ هیچ حیوان نه پوشش در واقع جنسی دارن، نه میخوان خودشون رو آرش کنه، اگرم پرنده ها زیبان جزء طبیعتشونه، نمیرن یه چیزی اضافه کنن. پرنده هم دنبال این نیستن معایبشون رو بپوشونن. اگه کلاغ مثلا صداش خیلی بده، نمیاد صداش عوض کنه، یه فیلتر بذاره صدای نرم تری بکنه. یا نمیدونم صدای الاغ که میگن نه انکر الاسوات لصوت الحمیر، بدترین صداها صدای استره. خب فقط انسانه که میخواد خودشو بپوشونه. این از کجا اومده؟ اگه ما رو ماده ساخته باشه، قوانین جاذبه حیات و پدید آورده، از کجا اومده؟ تقوا میگه از آیات خداست، کما اینکه عشق هم میگه از آیات خداست. عشق از کجا اومده؟ میگه و من آیاتهی، از جمله نشانه های خدا چیه؟ میخوان خدا رو بشناسین؟ با چه علامت و آیه ای؟ اینی که جعل لکم من انفسکم ازواجا، از جنس خودتون ازواجی قرار داده، و جعل لتسکنوا الیها، تا آرامش بگیرید در کنار هم دیگه، مرد در کنار زن، زن در کنار زن، هر دو یعنی. و جعل بینکم مودتن و رحمتن، دو چیز بین شما قرار داده، یکی عشق و دوستی، دوم دلسوزی. یعنی از خودش میگذره انسان. این اشاره کردم توی که برنامه های فیلم تایتانیک یادتونه، چطور میشه که اون چیز دینی هم نیست، چطور میشه که اون جوان حاضر میشه خودش تو اون آبای منجمد یخ بزنه، ولی اون کسی که دوستش داره اون نجات پیدا بکنه؟ یا کجا اومده؟ اگه فقط ماده باشه، صرفا منیت حاکم باشه، این عشقی که انسان رو از خود بی خود میکنه، روانه صحرا میکنه، از کجا اومده؟ این همه شاعرها، این همه نویسندگان، نقاشا، این همه تو دنیا، شما رادیوها رو بگیرید ببینید این ترانه هایی که میخونن تو این همه این رادیوهای لس آنجلسی و جادیا، شاید 80-90% راجع به همین مسائلی است که جوونا دارن دیگه. همش عشقه. نمیگم بده خوبه، میخوام بگم انقدر این مهمه. پس از کجا اومده این؟ میگه این از آیات خداست. اگه میخواین خدا رو بشناسین، آیه است برای کی؟ لعلکم تتفکرون، اگه تفکر کنید که مبنای پیدایش عشق کجاست، از کجا پدید آمده. حالا تقوا همینه. آخه چه عاملی باعث میشه که انسان جلو خودشو بگیره، مهار کنه خودشو؟ این نیروی سلف کنترل، این از کجا پدید آمده؟ خود به خود در اثر قانون احتمالات پدید آمده، یا نه یک کسی هست که در واقع این برنامه نویسی رو در ضمیر ما، در نهاد ما کرده که ما استعداد تقوا داشته باشیم، که بتونیم خودمون رو مهار بکنیم در برابر شیطان، یه شیلد داشته باشیم، در واقع پروتکشنی داشته باشیم، زمینش در درون ما هستیم. خب این در واقع بعضی از معانی که در باره مفهوم تقواست. ولی چرا میگه که از خدا باید تقوا داشت؟ اتقوا الله، این 16-17 بار تو قرآن اومده، اتقوا الله، از خدا تقوا داشته باشید. خب ما تو دنیا از خیلی چیزا تقوا داریم، میترسیم جریمه بشیم. همه حتما خصوص تو امریکا جریمه های شدین که چقدر سنگینه، واقعا نقره داغ آدم میشه. یه جا احتیاط نکنه این ایسته سر چهارراهی که بخواد بپیچه، با رفتن نمیدونم سکول و دادگاه این برمی آرتیم، $1,000 برای آدم آب میخوره. یه بی احتیاطی. خب این تقوا ما، تقوا فقط دینی نیستش، مفهوم تقوا تقوای شکم، مهار در واقع شکم خودش تقواست دیگه. آدم یه چیز دوست داره ولی میدونه براش بده، این چربیش، قندش، باید جلو خودشو بگیره نسبت به همه چی، هم الگوی مصرف غذایی و هم در برابر قوانین و مقررات. خب ما نسبت به همه چی تقوا داریم تو دنیا، مالیات جرأت نداریم که تقلبی بکنیم، دیگه آدیت میشیم هر سال و نمیدونم چقدرم جریمه میکنن، شوخی نداره در کشورهایی که قانون هست اصلا صرف نمیکنه خلاف کردن. دوستی داشتیم میگفت صرف نمیکنه، من تعجب کردم تو امریکا تقلب صرف نمیکنه، بهتره آدم همه چیش صاف باشه. اون ضرری که میبره، یعنی اگه آدم خودش عادت بده که حالا داره زرده ولی میشه رفت ولی قرمز بشه، بالاخره اگر 100 بارم آدم بره یکیش گیر بیفته، همون یه باری که جریمه میشه حدود 1000 دلار، یه هر دفعه رد شدی 10 دلار دادی دیگه، اصلا صرف نمی کنی که آدم این بی احتیاطی رو بکنه تو همه چی، مسائل مالیاتی، هم رفتار با دیگران. جامعه هر چی قانونمندتر باشه تخلف عوارض بدتری داره. حالا جهان یکسر قوانین خداست، مگه میشه در ملک خدا آدم تخلف بکنه؟ میگه این آیه قرآن سوره 16 آیه 52، ولهو دین و واسبن، دین یعنی نظام جهان، مفهوم دین همون قانون اساسیه. در قرآن سوره یوسف هم میگه که ما کان فی دین الملک ان یأخذ اخاه، ممکن نبود برای یوسف که در دین ملک، دین ملک یعنی قانون اساسی زمان فرعون، بتونه برادر خودش رو نگه داره، مگر با اون برنامه که حالا داستانش رو میدونین. تمام جهان طبق نظامات خدا داره عمل میکنه، میگه پیوسته و همواره اون قوانین حاکمه. افا غیر الله تتقون، حالا شما از دیگران میترسید، رعایت دیگران رو میکنید، نمیخوام بگی قوانین اجتماعی رعایت نکنید، میگه شما دیگران رو رعایت میکنید ولی خدایی که قوانین او در وجود شما هست اون رو ندیده میگیرید. چون خدا عکس العمل فوری نشون نمیده، میگه یک عمری تو وقت داری که دائما بتونی خودتو اصلاح بکنی، ولی در بلند مدت دامن تو خواهد گرفت. و به هر حال آیات زیادی تو قرآن هستش که نشون میده مفهوم تقوا اصلا در محدوده دینی نیستش، خیلی کلی. حتی سوره توبه آیات 4 و 7 راجب مشرکینی که با مسلمان ها پیمان همزیستی مسالمت آمیز بسته بودن ولی نقض کردن، میگه شما هم نقض بکنید، میگه مگر اون کسانی که اینا نقض نکردن پایبند بودن به قرار مشرکن، ولی میگه ان الله یحب المتقین، خدا متقین رو دوست داره. اکثر مترجمین و مفسرین میگن شما باید مثلا رعایت اونا رو بکنید، تقوا، که خدا هم شما رو دوست داره. نه، اونا رعایت کردن، دینم نداره ولی پایبند قراردادی بوده که با کسی بسته. میگه خدا دوست داره کسانی که به تعهداتشون، به اون چه که امضا کردن پایبند هستن. این تقواست، خیشتنداری کردن. میگه فمستقامو لکم فستقیمو لهم، مادامی که اونا با شما مستقیمن باشون مستقیم باشید. خداوند متقین رو دوست داره. خب اما این فضیلت هایی که برای تقوا قرآن مطرح کرده، بد نیست در این فرصتی که مونده اینم خدمتون عرض بکنم. اولا واژه تقوا خیلی زیاد تو قرآن اومده، 258 بار اومده که خیلی در مقایسه با واژه‌های دیگه خیلی بالاست. چند نکته راجع به این نقش تقوا تو قرآن خدمتتون عرض کنم. بیش از 40 بار در قرآن گفته بهشت مال متقینه، یعنی اصلا فقط مال متقینه. اگر کارهای دیگه هم هست بدون تقوا ممکن نیست آدم اون کارها رو انجام بده. یعنی موتور اصلی و عامل اصلی یا سوخت این ماشین سعادت تقواست. بدون تقوا هیچ کاری نمیشه کرد، چون ما بین این دوتا قطبیم، منفی و مثبت. اگر بخوام به سمت مثبت بریم باید اون نیرو رو داشته باشیم که حالا از بدیه یکی بگذریم، انتقام بکنیم، احسان بکنیم. اول باید خودمون رو کنترل بکنیم از اون کشش و جاذبه غرایزمون یا تحریکات شیطان، تحریکات نفس، ایگوهایی که داریم، بتونیم در برابر اون جاذبه خودمون رو حفظ بکنیم تا بریم اون طرف. پس تا این نباشه هیچی نیست. حالا من دو سه تاشو میخونم. میگه تلک الجنت التی نورث من عبادنا، این بهشت رو ما میراث میدیم. میراث یعنی کارهای خودشونه، نسلهای قبل که سازنده بهشت بودن. به کی؟ من کان تقیه، هر کسی که تقوا در خودش، ارادهی که خودشو کنترل بکنه. یا در جای دیگه میگه سار او الی مغفرت من ربکم و جنت، سرعت بگیرید در رقابت با هم دیگه. یه جا میگه سابقو، هم سرعت و هم سبقت، مثل مسابقه دوه، به سوی رحمت خدا و بهشتی که فراخناش همه جهان هستیست. بهش ارزو هست سماوات ولست، بهش یه باقی یه جا نیست. میگه بهش عالم هستیه براتون، اعدت للمتقین، برای متقین آماده شده. یعنی این جهانی، این بهشتی که همه عالم هستیه، همه کهکشان ها، جای خاصی نیست، این برای کسانی است که اراده حالا دارن. این اراده است که میتونه انسان جلو بره، اراده کنترل نفس. یا ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، نه که متقین به بهشت نزدیک بشن، بهشت به متقین نزدیک میشه. مثل حالت خوشی که به آدم دست میده یا حالت غمی که دست میده، مثل اینکه از بیرونه. خیلی زیاده اگه بخوام نمونه هاشو بکنم. میگه بهترین توشه‌ای که شما میتونید در دنیا برای آخرت به دست بیارید، توشه یعنی چیزی که بتونید در واقع، آدم یه سفر میخواد بره، میخواد یک به اصطلاح تفریح بره یه جایی، میخواد توی ماشینش بالاخره وسایلی برای بین راه ببره دیگه. میگه که تزودو، هر چه بیشتر زاد و برگ توشه بردارید برای این سفر. فإنه خیر زاده تقوا، بهترین توشه‌ای که تو دنیا میتونید بردارید تقواست. یعنی اون چیزی که تو دنیا میتونید با خودتون ببرید اون اراده ایست که تو دنیا به دست آوردید، ارادتون رو تقویت کردید که اون چیزی که درسته انجام بدید. از کدام این علمی هم هست دیگه، دانشگاه استنفورد در واقع 50 سال تو این دارن کار میکنن که چقدر این مهمه. و تقون یا اولی الالباب، ای خردمندان، تا اونجا که ممکنه تقوا فراهم بکنید برای خودتون به عنوان توشه راه سفر ابدی. میگه ولایت خدا، ولایتی که آقایون گرفتن برای فقها و ما، میگه ان اولیاءه الا المتقون، کیا اولیاء خدا؟ فقط متقین، فقط اونایی که میتونن خودشون رو مهار کنن. عرض کردم همه کارهای خوب دیگه شرط اولیش اینه که در اون چیزایی که مخالفشه آدم بتونه خودشو مهار بکنه دیگه. مثال بزنم براتون از چیزایی که خب خیلی چیزا، حالا بزنم اونم بعدن من بگم، خیلی ممکنه خسته بشه وقتم نرسن. بهترین بندگان پیش خدا کیا هستن؟ این آیه خیلی معروفیه، شاید معروفترین آیه قرآن دیگه نیست، خیلی هم ترجمه میکنن به غیر مسلمان هم نشون نمیده. میگه ای انسان ها، ما شما رو از یه پدر مادر خلق کردیم، آدم و حوا دیگه نیست، و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، بر شعبه شعبه شدید، ملت های مختلف، کشورهای مختلف، تا هم دیگه رو بشناسید، عرفان پیدا کنید به هم، یعنی با هم تبادلای فرهنگی اقتصادی داشته باشید. اینو بدونید ان اکرمکم عند الله کی اتقاکم، با ارزشترین شما، گرامی ترین شما نزد خدا نمیگه مجاهدین شما هستن، نمیگه عالمان دینی شما هستن، نمیگه فقهاکم، علماءکم، شجاعان شما هستن، هیچ کدوم اینا رو نمیگه. خدا کسی رو بیشتر دوست داره، کسی به خدا نزدیکتره، خدا براش ارزش بیشتری قائله، که ارادش قوی تر باشه، ارادهی که نفس خودش رو بتونه مهار بکنه. یعنی ما اصلا آمدیم تو دنیا برای اینکه ارادمون قوی بشه در برابر بدی نکردن. اینه که میگن روی تو بهشت هرچی اراده بکنن میشه، هرچی بخوان هم میوهی به اراده شونه. میگه برای شما هست هرچی که بخواین. خب اینی که تونسته ارادهش رو انقدر قوی بکنه با اراده، این اراده انقدر تبلور پیدا میکنه و تقویت میشه که هرچی هم بخواد دیگه میشه. مگه خدا غیر از اینه که خدا ارادهش کن فیکونیه؟ میگه هرچی رو خدا بخواد میشه. خب بشری که تو دنیا تونسته باشه این تمرین بکنه، بالاخره وقتی رفت بالاتر این استعدادهایی که کرده شکوفان میشه دیگه، توی شرایط خیلی بهتر، اونم اینچه که اراده بکنه، البته در قلمروی که مشیت خداست، اونم دیگه میتونه هر جا بخواد بره. میگه هر جا دلت میخواد برو، از این کهکشان برو تو اون کهکشان، هر کاری میخوای بکنی تو دیگه میتونی. خدا هم اهل تقواست. حالا عید فطر انشالله عمری باشه و توفیق باشه، میگه این چیزی که تو قنوت میخونن اهل التقوا والمغفره، میگه نیست، این آیه قرآنه، میگه هو اهل التقوا والاهل المغفره. خدا این نیروی مهار رو هم، یعنی خدا این چیزی که به ما گفته تقوا داشته باشین، خدا هم اهل تقواست، نگهداری انسانها بندگانش از اینکه گرفتار عواقب بشن. میگه خدا فقط از متقین میپذیره کار خیرشون. اون داستان قابیل و حابیل آمده تو قرآن که هر دو قربانی میکنن برای نزدیک شدن به خدا. قابیل اون برادر کمی برجنسه، اون میره از مثلا نونای کپک زدش که خودش به دردش نمیخورده، یا یه مثلا گوسفند شل و مریضش رو در خدا مثلا قربانی میکنه. اون یکی حابیل میره از بهترین نان گندمش یا عزیزترین مطلوب خودش اونو میده. قرآن میگه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، شما هرگز به مرحله گستردگی اندیشه و فکر نمیرسید مگر از اونچه که دوست دارید بدید. خب میگه فقط خدا از متقین، یعنی این تونست مهار بکنه اون بخلشو، اینی که مال منه اینو ندم برای خودم نگه دارم، اونی که باید بریزم دور حالا بدم، حالا یه مستمندی آمده اینی که نمیخوریم مونده غذای دیشب حالا بدیم اون کلاش هم میندازه هوا. نه، میگه اینا تقوا نیست. تو اگه آمد بهترین چیزی که برای خودت آماده کردی اونو بدی، چون هدف از انفاق و صدقات و نمیدونم همه این حرفا اینه که ما از خودمون بیایم بیرون. اینم تقوا میخواد. نداشته باشه تقوا، هنوز چسبیده باشه اینکه مال منه، این هنوز ضعیفه. این تقوا باید برسه به یه جایی که راحت آدم بتونه از خودش بگذره. میگه عدالت بکنید، اعدلو هو اقرب للتقوا، عدالت به تقوا نزدیکتره. تازه عدالتی هم که یه اصله، میگه این نزدیکتر میکنه شما رو به تقوا. یا میگه فعفو، عفو بکنید. میگه فعفو ان تعفو اقرب للتقوا، عفو کردنم نیازه به تقوا داره. من چطور عفو بکنم؟ خیلی سخته، من کینه دارم، من نفرت دارم، من آزرده شدم، نمیتونم عفو بکنم، برای اینکه تقوام ضعیفه. اگه آدم تقوا داشته باشه مهار میکنه نفسش رو. چرا نباید؟ خدا که میگه که یه عمری هم بدی کرده باشی اگه برگردی من میبخشمت. مگه ما نباید صفات خدایی رو در خودمون تقویت بکنیم؟ پس ببینیم که همه اینا به دلیل اینکه به تقوا نزدیکه. میگه خوب اصلا هدف از بعضیا میگن ما به دنیا اومدیم بندگی خدا رو بکنیم، عبادت بکنیم. میگه عبادت هم نیازمند به تقواست. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ای انسان ها عبادت کنید، بندگی کنید خدایی که شما را آفریده و کسانی که قبل از شما، لعلکم تتقون، برای که تقوا پیدا کنید. یعنی اگه نماز و روزه و اینا میخونیم تمرینیست برای رسیدن به اون اراده که وقتشه، موقع ظهر باید نماز بخونم ولی میخوام بخوابم، خستم، نهار بخونم. این نیروی میخواد که نه، یاد خدا مهمتر از یاد چلو خورشه، اول اون ارتباط رو برقرار بکن. اینا خیلی سخته همه اینا. توجه و برقراری ارتباط با خدا، این خیلی عامل مهمیه. خب حالا چند تا مثالم بزنم از تقوا به مفهوم غیر دینیش. این بحثشون مفصله، من دو قسمتش کردم که حالا تقوا رو انشالله اگر توفیق بود در کانون خانواده، روابط زن و شوهر، اختلافات مطرح بکنیم، با دشمنان فکری. تقوا بیش از همه تو قرآن درباره دو چیز اومده، بیش از همه. یکی طلاق، یعنی دعوای زن و شوهر که همه اون عشق و علاقه ها تبدیل به دشمنی میشه و در واقع دیگه همه تجربه داریم میبینیم که حتی بین دو تا خانواده فاصله میفته. یکم تو جنگ که آدم به خودش اجازه میده دشمن خودشو چه بلاهایی سرش بیاره. تو این دوتا زمینه، چه مخالف حربی چه مخالف فکری، بسیار گسترده است و بسیار پندآموزه که چقدر در قرآن راجبه این رفتار ما با دیگران اونجا مسئله تقوا رو مطرح کرده. من در خاتمه این بس یک فرمایشی دارند امام علی که البته تحت عنوان تقوا نیست، ولی خیلی خوب تقوا رو توش میشه دید. راجب یکی از دوستانشون صحبت میکنن، در وصف او میگه کان علی فی ما مضا اخون فی الله، من در گذشته یه برادری در راه خدا داشتم، نه برادر خونی، برادر ایمانی. کان علی فی ما مضا اخون فی الله، در راه خدا برادر خدایی داشتم. و کان یعظمه فی عینی سقر دنیا فی عینه، آنچه که باعث عظمت او در چشم من شده بود خرد و ناچیز بودن دنیا در چشم او بود. حالا توضیح میده از ویژگی های اون شخص، نمیدونم این کی بوده که کسی مثل امام علی راجب اون دارن اینجوری صحبت میکنن، اسمم نمیبرن. اولیش میگه که کان خارجن من سلطان بطنه، او از سلطنت شکم آزاد شده بود، سلطه شکم. آدم ها این کنترل خیلی سختیه که آدم شیرینی دوست داره، نمیدونم خیلی چیزا، هر کسی یه چیزه، خیلی سخته که آدم بخواد خودشو کنترل بکنه. میگن او از حکومت شکم خارج شده بود. فلا یشتهی مالا یجدو، چیزی رو که نمیافت خیلی هم تمایل نمیکرد برم به هر قیمتی شده برم به دست بیارم بخورم اینو. ولا یکسر و ازا وجد، وقتی هم که پیدا میکرد خیلی دیگه پرخوری نمیکرد، یعنی در کنترل خودش بود. من چقدر نیاز دارم، چقدر انرژی میخوام، نه انقدر وقتشو صرف این کار میکرد که حتما برم که اون که خوشمزه تره، نه اینکه اگر پیدا میکرد خودشو گم میکرد، دیگه یادش میرفت که پرخوری نباید بکنه. این پس یه زمینه تقوای شکم. دوم یه مشکل دیگه ای که آدم داره، تو هر مجلسی نام دیدین بعد وقتا کسی 40 نفرم دور هم جمع شدن، آدم دوست داره که خودشو مطرح کنه، بخواد وارد هر بحثی بشه، هر فقط دست هم دیگه میقاپن، یه بحثی میشه فرصت نمیدن به دیگران. این یه شهوت کلامه در واقع، که ناخودآگاه آدم میخواد که خودش رو مطرح بکنه. میگه و کان اکثر دهرهی صامتن، بیشترین وقتش صامته این. فان قال، اگرم شروع بکنه به حرف زدن، بزل قائلین و نقع قلیل السائلین، همه گویندگان رو سر جاشون مینشونه و همه تشنگان حکمت و علم رو سیراب میکنه. می حرف نمیزنه، همش ساکته، ولی اگه نوبتش رسید و ازش هم خواستن حرف بزنه، این دیگه حرفش حرف آخره، انقدر در واقع آموزنده است. میگه کان ازا قوله و علال کلام، اگر در کلام کسی بر او پیشی میگرفت، لم یغلب علی السکوت، هرگز در سکوت کسی بر او غلبه نمیکرد. و کان ما یسمعو احرس منه ان یتکلم، بیشتر حریص این بود که بشنوه تا اینکه متکلم باشه. دوست داشت بشنوه که دیگران چی میگن، از حرف اونها استفاده بکنه. این غیر از اینه که تقوای کلامه، چقدر آدم باید کنترل بکنه این تمایلی که میخواد اظهار وجود بکنه. خیلی سخته. بودن اونا که تو جلساتی بودن میبینین که آدم ها میخوان میگن بله حالا من یه گوشه، حالا یه حرف سیاسی مثلا مطرح میشه همه میخوان اظهار نظر بکنن، همه سیاست مدارن. حرف پزشکی مطرح میشه همه دکترن. اگه یکی خونه ساخته همه اظهار نظر میکنن. چه کاری اگه آدم نمیدونه؟ اینم یک زمینه تقواست. یکی مسئله ارائه قدرت خوده. میگه کان ضعیفا مستضعفا. اون دوستی که داره حضرت علی میگه ضعیف بود، مستضعفم بود، ولی فاذا جاء الجد، اگر جنگی میشد و یا ضرورت داشت دفاع بکنه از شهر و دیارش، فهو لیس قاب، این مثل شیر بیشه بود، و سل و وادن، مثل اون مار زنگی بادیه که نیش داره. یعنی انقدر قوی بود، اگر قرار بود که کار جدی بشه این مرد صحنه بود، ولی اهمیت نمیداد که حالا مثلا یکم بهش هم توهین کرده، حالا ما بیام یقت پاره کنیم و نمیدونم رگ گردنمون چی بشه، یقش رو بگیریم و پدرش در بیاریم. نه، مهم بود که چقدر جدیه این مسئله. یکی اختلاف با دیگرانه. میگه لا یبلی به حجت حتی یعتی قاضیان. هیچ وقت اگه با کسی اختلاف داشت نمیاد با دیگران استدلال بکنه، اون مال من خورد، این کاری کرد، این کاری کرد. معلومه که آدم وقتی تنها به قاضی بره راضی برمیگرده. میگه فقط پیش قاضی حرف میزد، تا پیش قاضی نره اصلا مطرح نمیکرد حرفشو. و کان لا یلوم احدن، احدی رو ملامت نمیکرد، علاما یجد العذر فی مثلهی، تا ببینه آیا این دلیلی داره، عذری میشه براش تعریف شد. تا اون صحبت اونو گوش نمیکرد که اگه دیر آمده، حالا آدم معمولا عادت با یک کسی قرار گذاشته، مثلا از در که میاد آدم اول نگاه میکنه ساعت نیم ساعت مثلا گذشته، یه نگاهی میکنه و کجا بودی، فکر میکردم دیگه نمیای، مثلا حالا میای. میگه نه، این هیچ وقت ملامت نمیکرد، بس اون بیاد توضیح میده، اول توضیحش رو بشنوم، تازه خود منم دیر آمدم، چرا من ملامت کنم اون رو، پیش میاد دیگه. در جای دیگه هم اتفاقا میگه که به اون مهلت نمیده که او خودش رو شخصیتش رو بیاره پایین، توضیح بده، معذرت خواهی بکنه، خودت عذر براش بتراش. خوب آمدی تو این ترافیک، واقعا باور نمیکردم حالا برسی، باری که الله، مثلا چه کاریه که بذاریم اون رو یه جوری هم نگاه کنیم که او بیاد خودش رو پایین بیاره. اینم یه تقوایی میخواد. چرا میخوایم دست پیش رو بگیریم که ما برنده بشیم، که حالا تو یه پوانه دست دادی مثلا پیش من، طلبکارم که چرا دیر آمد، من مثلا یه رو معطل گذاشتی. یکم بیماریه. کان لا یشکو وجعا الا عند بره، هیچ وقت از گرفتاری و بیماری ها اصلا صحبتی نمی کرد مگر موقعی که خوب شده باشه. الحمدلله دو سه روز پیش مثلا سرما خورده بودم، فلان چیز بود و خوب شدم الحمدلله. چه کاریه که آدم مشکلاتشو با دیگران بخواد شیر بکنه؟ اینم تقوا میخواد. در حالی آدم دوست داره که خب آدم سواک میشه. من خودم هم همینجوری هستم. آدم مشکلی داره دوست داره بگه با نزدیکانش، همسرش، نمیدونم، احساس میکنه سبک شد که با یکی داره میگه، سنگ صبوری هست مثلا. ولی میگه نه، چه کاریه که تو با دیگرانم بخوای در میان بذاری، هر وقت خوب شدی بگو. بله، دو سه ماه پیش با اخری کوچکتر از خودم دارم صحبت میکردیم، چیز صحبت نمیدونم چیز شد، این سنگ کلیه اینا، گفت آره یه بار میرفتیم با آقا جون اصفهان، ایشون یه جا نگر داشتن و همه ما تعجب کردیم، من نبودم تو اون سفر. گفتش که ایشون رفتن دور و یه جای خرابه‌ای بود و بعد برگشتن و گفتن رفت شد. چی رفت شد؟ گفتن رو از موقعی که تهران حرکت کردیم سنگ کلیه من گرفته بود و به خودم میپیچیدم، ولی گفتم چه کاریه، یه جایی فقط میخواستم برم مثلا، یه خرابه‌ای بود. و مثلا این که آدم خودشو نگه داره، چرا از اول بگه وای دارم میمیرم مثلا، حالا این مشکل پیش آمده، یه تمرینی میخواد که آدم خودشو کنترل بکنه، نگه اصلا این درد و گرفتاری ها رو. میدونم چقدر سخته، چون برای خود من خیلی این مشکلم هست که خیلی باید تمرینم بکنم، ولی واقعا اینا تقواست دیگه، تقوای بیماری. یکی دیگه اینی که آدم قبل از این که یک کاری رو میکنه حرفش رو نزنه، میگه و کان یقول ما یفعلو ولا یقول ما لا یفعلو، از چیزی حرف میزد که عمل کرده باشه، چیزی که عمل نکرده باشه حرفش هم نمیزد، یعنی وعده قبلا نمیداد، این کارو میکرد میگه خب حالا این کار رو انجام دادم، این وظیفه رو. یکی دیگه اینم خیلی مهمه، اینم یکی از زمینه های تقواستیه، که ما دنبال دل خودمونیم که دلمون راضی بشه یا آفریدگارمون راضی بشه، یعنی انطباق پیدا بکنه با قوانین و نظاماتو. میگه و کان اذا بدهه و امران، وقتی که در یه دوراهی قرار میگرفت، در انتخاب یکی از دو شیوه کار، ینظر ایهما اقرب الی الهوا، نگاه میکرد کدوم یکیش به دل خودش نزدیکتره، کدوم یکی رو میخواد انجام بده، فیو خالفه هو، مخالفت میکرد به اون. یعنی میدید این کار سخت خداییه، ولی من دلم میخواد این کار رو بکنم، با خودش مخالفت میکرد. یعنی این خیلی تقوا میخواد، خیلی سخته. اکثرا آدمای دیندار، حالا من باز نباید به کلی بگم، خود من آدم نگاه میکنه من به کدوم راحتترم، راضیترم، اون کارم که خوبه اون کار انجام بدم، نه میدید کدومش خدایی تره، اونو انتخاب بکنم. یکی از نزدیکانمون، نسبت البته دوری، خیلی دوری داره، بچه دار نمی شدن، اینا رفتن پرورشگاه یه بچه ای رو بگیرن. خب پرورشگاه هم اول از زشترین ها رو شروع میکنه که کسی اونا رو نمی بره، تو ایران عرض میکنم، می آوردن و می گفت نه نمی خواهم، بعد یکی دیگه، بعد یکی دیگه، اونی که بالاخره دنبالش میادن. اینا شروع کرده بودن از چیزا بیارن زشترین، خانمش میگفت که نه این که نمیشه، آخه آدم میخواد باش زندگی کنه. بالاخره چند آوردون، یکی گفتش که شوهرش گفتش که ببین ما که این کارو نیومدیم که یه بچه نمیدونم تیتش مامانی رو برداریم، آمدیم یه کار خدایی انجام بدیم، بنابراین اگه کار خداییه سخت‌ترینش انجام بدین. صدا میکنن برین اون اولی رو بیارین، اون اولی رو میرن براشون، همونه که در واقع اصلا نمیخواست بیارن. و از عجایب اینه که دو سه ماه بعد خود اون خانم هم حامله میشه. کاری که در راه خدا باشه، بعضی وقتا در درون انسان این تحول رو هم پدید میاره دیگه. سالها بود که دیگه بچه دارم نمیشده. حالا آخرش میفرماید که فعلیکم به هذه الخلائق، تا اونجایی که میتونین سعی کنید این اخلاقیات رو پیدا کنید، فالزموها، ببرید تو وجود خودتون و تنافسو فیها، در اینا با هم رقابت کنید که هر چه بیشتر این چنین باشید. حالا اگرم نمیتونید، فان لم تستطیعوها، اگرم نمیتونید، اینو بدونید که ان اخذ القلیل خیر من ترک الکثیر، یه مختصریش هم بتونین انجام بدین بهتر از اینه که بگین اینا سخته همشو بذارین کنار. تا اونجا که میتونین این کار رو انجام بدید. اینا همه از ویژگی های اون دوستیست که حضرت علی داره، میگه که من قبلن یه برادری در راه خدا داشتم، او این چنین بود و انقدر پیش من عظیم نشون میداد خودشو. یه نمونه دیگه هم تقوای روابط غریزی رو خدمتتون عرض کنم، بخش دومو میذاریم برای دفعه بعد. داستان یوسف رو که همه به خاطر دارید دیگه، در برابر چه انگیزه سختی، چه گرایش سختی قرار داشت، که حتی اون موقعی هم که وقتی زلیخا میگه که قلقت الابواب، همه درها رو بست، قفل کرد دونه دونه ابواب همه درها رو، و قال هیتلک در اختیارت هم، میگه که من گفت معاذ الله ربی، پناه بر خدا، انه ربی احسن مسواه، شوهر تو یعنی اون ارباب خونه خیلی به من خدمت کرده، چطور من میتونم این کارو بکنم؟ بعد خب این داستانا ادامه دیگه پیدا میکنه که نمیخوام اون سوره رو باز بکنم، و بقیه زنان درباری هم همه دیگه شروع میکنن در رقابت با اون زلیخا دیگه. یه یوسف هم که برده بوده نمیتونست فرار بکنه، حالا یه جوون سن فرض کنید نمیدونم 18 19 سال 20 سال چقدر که اون موقع بوده، در معرض این هجوم، این انگیزه که دعا میکنه که رب الا تصرف عنی کیدهن، خدایا اگه تو این کید و توته ها رو از من برنداری، اسب و الیهن، با تمام وجود دارم کشیده میشم به سمت اونها، و اکن من الجاهلین، در این صورت تسلیم غرائزم شدم، گفتن که به جهل شدم، یعنی انقدر دیگه میگه من دیگه کلافه شدم، دیگه دارم میبرم، خدای به دادم برس که بتونم مقاومت کنم. که خب به هر حال اون برهان ربوبی رو مشاهده میکنه، برهانی است که تو ذهن خودش میگذره، حالا داستانش مفصلی که مفصلی میگن که خب اون وقتی که زنه میخواست این کار کنه یه چیزی پوشون رو اون مجسمه یه بوتی که بود برای اینکه مثلا اون نبینه، میگه یوسف در این برهان گفت او از این شرم داره، چطور من از اون خدایی که همه چی رو میبینه شرم نداشته باشن؟ یعنی یه سیر منطقی در ذهنش ایجاد میشه. آخر داستان میخواد جمع بندی کنه تو سوره یوسف، میگه انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. یوسف تقوا پیدا کرد، یعنی تونست غریزه جنسیشو مهار بکنه در سختترین شرایط، در سن بلوغ، اونم در برابر خیلی این زنانی که دستاشون هم بریدن از شیفتگی او شدن، و تقوای یک بارم نبود، تونست اینو ادامه بده در طول ماها یا شاید سالها که آخر به زندان انداختنش که ذلیلش بکنن تا تسلیم بشه. یتقه و یصبر، صبر یعنی پشتکار در این کار، نه یه لحظه یه ساعت بتونه مقاومت کنه ولی یه ساعت بعد دیگه ببره، نه این تقوا رو بتونه استمرار بهش بده. خب ممنون از توجهتون، و یادم رفت در ابتدا هم تبریک بگم خدمتتون حلول این ماه کریم، کرامت و برکت، و این ماه فرصتی است که با این ارزش‌های انسانی اخلاقی بیشتر آشنا بشیم، بتونیم ان شاءالله اوج بگیریم و هر چه بیشتر از این منیت‌هایی که همه هست دیگه در وجود همه انسان‌ها هست به سمت او بریم، در این انتخاب بین راحتی و رفاه خود و اون چه که رضایت رب هست او رو به اون سمت بریم. انشاءالله که خداوند توفیق بده هرچه بیشتر در این فرصت استثنایی به قرب خدا نزدیکتر بشید. ممنون و متشکر از توجهتون.